بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. سال جدید تحصیلی نسبت به ملل نحل از امروز آغاز می شود. لطفاً آقایان محترم کنار ملل نحل مرقوم بفرمایید. السنة الثانیه، همون پولوکوپی که در اختیارتون هست، در کنارش السنة الثانیه روشن شود که آغاز برگ های درسی ما از این برگ شروع می شود. اون چه تا کنون خونده این مربوط به سال اول بود، این سال دومه. سال اول اگر خاطرتون باشد یک رشته بحث های مقدماتی داشتیم، بعدن از میان فرق اسلامی فقط اهل الحدیث و الحنابله یا حشویه اینها را خوندیم. البته عقاید اونها هم عقاید مهمی بود و بحث های مقدماتی هم مهم. برادران عزیز، برگه های سال گذشته را به دقت جمع میکنن، مال یک سال. سال دوم که از امروز آغاز میکنیم، در حقیقت اشاعره را مطرح میکنیم، مذهب اشاعره که قویترین مذهب و عمومیترین مذهب در میان برادران اهل سنت. بعد از اشاعره مذهب معتزله را مطرح میکنیم، بعدن مذهب الخوارج را مطرح خواهیم کرد تا برسیم به مذهب الوهابیه، آخر هم الشیعه. مذاهب اسلامی را به صورت کلی مطرح میکنیم. سال دوم بحث از اینجا شروع میشود. بعد از پیغمبر اکرم، قبل از آنی که شیخ ابوالحسن اشعری رو کار بیاید، مسلمین دو گروه بودن. گروهی به نام اهل الحدیث و به یک معنا حنابله و گاهی میگن حشویه. اینها یک گروه عظیمی از مسلمین بودن و پیشرو اینها در حقیقت امام اینها احمد ابن حنبل، متوفای 241. این جمعیت کسانی بودن، همینطوری که سال گذشته خوندیم، اینها بیشتر بر ظواهر کتاب و حدیث عمل می کردن. بحث های عقلی در میان اینها رواج نداشت. حتی اینها بحث های کلامی را حرام می دانستن اگر کسی بحث کلامی می کرد. خوض در مباحث کلامی، خوض در مباحث عقلی و استدلالی حرام بود. در مکتب اینها منطق حرامه، بحث منطق حرامه، فلسفه حرامه، بحث های کلامی که استدلال عقلی تو کار حرام. اینها می گفتن ما تابع کتاب ربنا و احادیث نبینا و سلف و صالح من الصحابت و التابعین. حالا این حدیث صحیح هست، صحیح نیست، مطابق قرآن هست، مخالف قرآن است، آیا امکان عقلی دارد، امکان عقلی ندارد، می گفتن اینها دیگه اضافه و زیادی. این جمعیت یک جمعیت بزرگ و معتنابه. در مقابل اینها معتزله بود. معتزله جمعیتی بودند که گاهی به اینها قدریه میگویند و گاهی معتزله مینامند و گاهی نفات و صفات، نفات جمع نافی، نفات و صفات، صفات خدا را از خدا سلب میکنن. البته اون صفات خبری کل وجه و الیدین و رجل، اینها یه جمعیتی بودن در مقابل اهل الحدیث. اینها عنایتشون به عقل بیش از عنایتشون به نقل بود. البته به این معنا که اصلا اینها به نقل اعتنا نمی کردن، این صحیح نیست. خیر، اینها به نقل اعتنا داشتن، مسلمان بودن. نمی شود یک مسلمانی قرآن و حدیث صحیح را حجت ندونه. عنایتشون کمتر بود، بیشتر در مباحث عقلی روی ادله عقلیه می پیمودن و اگر هم جای حدیثی را، خبری را، حتی ظاهر قرآن را با عقل مخالف می دیدن، ظاهر را تأویل می کردن و اگر خبر بود رد می کردن. پیوسته در اون سه قرن اول مسلمین این دو گروه را دارا بودن، اما اهل الحدیث و اهل الظواهر و کسانی که عقل و منطق را تحریم می کردن و اما اهل الاعتزال و القدریه که به عقل بیش از حدیث و قرآن عنایت داشتن. و این دو گروه با هم در جنگ و جدل بودن. البته حکومت ها هم در پیروزی این دو گروه مؤثر بود. گاهی اهل الاعتزال غلبه بر گروه اهل الحدیث داشت و گاهی اهل الحدیث و الحنابله بر اهل الاعتزال غلبه داشت. این غلبه ها و پیروزی ها غلبه های منطقی نبوده، غلبه های قدرتی و سیفی. و خلفا که با اهل الحدیث موافق بودن، یعنی منطق اهل الحدیث به نفع اونها بود، اونها را ترویج می کردن، مخالف ها را سرکوب می کردن. غالبا اموی ها با اهل الحدیث بودن و اوائل عباسیین هم با اهل الحدیث بودن. اوائل عباسی ها مانند منصور، مانند مهدی و مانند رشید، اینها غالبا اهل الحدیث را تأیید می کردن و منطق اونها را تقویت می کردن و اصول اونها را رسمی می دونستن و یکی از اصول آنان اطاعت سلطان بود. عادلا کان او جائرا، حتی ظهور بر سلطان جائر حرام بود. ولی از زمان مأمون ورق برگشت. مأمون یک حالت روشن فکری داشت. بعد از مأمون چند خلیفه تا زمان توکل قدرت اعتزال بالا رفت. معتزله در بغداد و در شام و در مصر خود را نشون دادن، یعنی کسانی که تکیه بر عقل و منطق و استدلال و عنایتشون به قرآن و حدیث کمتر، حتی به خاطر قدرت اعتزال رئیس اهل الحدیث احمد ابن حنبل در زمان الواثق بالله گویا 30 شلاق خورد. چرا؟ چون معتقد به قدم قرآن بود که قرآن قدیمه و قرآن مخلوق نیست. چون این عقیده را اظهار میکرد و از این عقیده توبه نکرد، زندانی کردند و 30 شلاق هم زدند. و به خاطر مقاومتی که این کرد بعدها زمان متوکل مسئله برگشت، احمد در میان مردم به عنوان عنصر مقاوم سازشدا پذیر به عنوان رئیس مقدام برای اهل الحدیث معرفی شد. معتزله دو دشمن داشتن، یک دشمنشون همون اهل الحدیث بود، یه دشمن دیگری هم داشتن. البته من ننوشتم این را هنگامی که اشاعره را فارق شدیم در معتزله میگیم. یه دشمن دیگری هم داشتن غیر از اهل الحدیث و اهل الظواهر و الحنابله. اون دشمنشان کی بود؟ الملحدو، اونهایی که ملحد بودند و زندیق بودند. ملحدها و زندیقها که علیه اسلام حمله می کردند و هجمه می کردند و به استدلالات عقلی تمسک می کردند و بر اسلام آسیب برسانند، یگانه کسی که در مقابل ملحدان و زنادق قد علم می کرد در میان اهل سنت معتزله بود. مسلمن دور اهل البیت، نقش اهل البیت بعدن بیان میشه. در میان آنان، در میان مسلمین در بغداد و شام و مصر، در این عواصم اسلامیه کسی که در مقابل زنادقه ملحدها مانند مجوس، مانند یهود، مانند مسیح، حتی مانند مابدیها که قد علم میکرد به اشکالات آنان را پاسخ میگفت، همین معتزله بود که بالاخره با بحثهای عقلی آشنا بودند و جواب ملحد را میدادند و به اصطلاح سنگ از هر جایی که میامد به همون طرف پرت میکردند. ولذا بیچاره معتزله در میان دو خصم، یکی خصم داخلی دیگری هم خصم خارجی. البته ما از معتزله طرفداری نمی کنیم، ما حقایق را میگیم. گاهی حقایق شیرینه، گاهی حقایق تلخه. ما در حقیقت تاریخ نگار عقایدیم، عقاید را تاریخ نگاری می کنیم و معرفی می کنیم. بسیار خوب، این جریان در این حالت بود. بعد از متوکل قدرت برگشت، معتزله خار و ذلیل شدن، سرکوب و منکوب شدن. دیگه نه معتزله توانست عقیده خود را بگه، نه کتاب خود را آشکار کنه. قدرت مال اهل الحدیث بود و حنابله. تا زمان رسید به 300 هجری قمری یا 305، در میان معتزله مردی بود به نام علی ابن اسماعیل ابن ابی بشر اشعری. جناب آقای علی ابن اسماعیل فرزند ابی بشر، این از خصیصین معتزله بود، بزرگترین شاگرد معتزله بود. استادان اعتزال در آن زمان ابو هاشم و ابو علی بودند و این شاگرد ممتاز مکتب اعتزال بود. شاید در آن زمان 35 سال داشت، چون متولد 260، این جریان در 305 اتفاق افتاده. 45 سال از عمرش می گذشت و در این مدت در مکتب اعتزال کار کرده بود، عقاید معتزله مشتش بود، همیشه به عنوان شاگرد ممتاز معتزله به شمار می رفت. یک مرتبه دیدن روز جمعه در بصره، در جامع بصره که مردم برای نماز جمعه جمع شده بودن، این مرد معروف به اعتزال علی ابن اسماعیل اشعری رفت بالای منبر. گفت ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا اعرفه کنت معتذریم فارجع عن الاعتزال و الحق با اهل الحدیث و فی مقدمهم منهج احمد ابن حنبل. گفت مردم هر کسی تا حال مرا میشناخت شناخته، هر کی نمیشناخت بگم من معتزلی بودم، شاگرد ابو علی و ابو هاشم معتزل بودم و در این مکتب بزرگ شدم، تمام اندیشه های اعتزال را بلد بودم، اما الان ورق برگشتی من فهمیدم مکتب اعتزال مکتب باطلی است، مکتب ناجوری است، مخالف کتاب و سنت، من به کلی از مکتب اعتزال فارغ میشوم و اعتزال را از خودم دور میکنم، اینن مانند دور کردن عبا از تن، عبای خودش را بیرون کرد و پرت کرد. گفت عقیده اعتزال را اینجور پرت میکنم، من من بعد جزء اهل الحدیثم. برگشت جزء اهل الحدیث شد، اما با برگشتن خود به اهل الحدیث دو مرحله داره. یک مرحله کتابی نوشت کاملا با اهل الحدیث موافق، کاملا در مکتب اونهاست، در راه اونهاست، با اونها حرکت میکنه، کوچکترین فرقی با اهل الحدیث نداره، ولی بعد از یه مدتی با اونها فاصله گیره. کتابی که نوشته کاملا حرکتش حرکت اخباری و حرکت اهل الحدیث و حرکت حنابله است، به نام الانابه است، الابانه، الابانه. این کتاب را کسی مطالعه کنه به تمام معنا جز اهل الحدیث و عقاید اهل الحدیث تماما هست. عقاید اهل الحدیث را سال گذشته مفصلا بیان کردیم، اما درباره این که خدا چشم دارد، میگه خدا چشم داره، دست داره، پا داره، حرکت میکنه، خدا در بالای عرش نشسته، بر بندگانش علو داره، همین ها را داره، قضا را داره، قدر را داره، خروج بر سلطان میگه حرام، همین ها را داره. اما بعد از مدتی یک کتاب دیگری نوشت به نام اللمع، عقاید اشعری در کتاب اللمع. اللمع را کسی مطالعه کنه میفهمد لمع یک منهجی است، یک مکتبی است، حد وسط. نه این آدم 100% اهل الحدیث اخباریه و نه 100% این آدم چی آقا معتزلی است، یک حد وسطی را گرفته. در حقیقت کتاب لمع تعدیل مذهب احمد ابن حنبل عقاید حنابله را تعدیل کرد، زنندگی ها را زد، اون که زننده بود زد، یک قیودی اضافه کرد، شرایطی اضافه کرد، به نحوی که عقاید احمد ابن حنبل حالت پذیرش عمومی و جهانی به خود بگیره. و این منهج و این مکتب که الان بحث میکنیم همون مکتب معدل، مکتب معدل، نه در حقیقت مکتب احمد ابن حنبل الحنابله و اهل الحدیث، و نه این آدم معتزلی است که مانند اهل اعتزال بحث کنه، یه مکتب وسط. و شما در بحثهایی که در باره عقاید این فرد و آراء این فرد خواهیم کرد خواهید دید که اشاعره غیر از حنابله هستند. حنابله و اهل الحدیث یه مکتبی است، اشعری در وسط، زنندگی های اهل الحدیث در مکتب اشعری نیست. اهل الحدیث کاملا جبران، جبریان، کسی مطالعه کنه میفهمد جبریان. اهل الحدیث عبا از تقسیم جهت عوض برای خدا ندارن، اما نه اشعری کاملا اهل تنزیه، خدا را از تقسیم، از جهت، از حرکت، از مماثلت با بشر کاملا تنزیه میکنه. اما در عین حال باز یه مکتبی باشد که مثل اعتزال کاملا تکیه بر عقل کنه، نه، گاهی از عقل کمک میگیره، گاهی از نقل کمک میگیره، گاهی با معتزله رفیق میشه، در عین حالی که از اعتزال توبه کرده و جدا شده، و گاهی با اهل حدیث رفیق میشه. بنابراین معرفه چنین مکتب که امروز در جهان این مکتب رسمی، هنگامی که اشعری این کتاب الابانه را نوشت بعدن علمه، اوایل خیلی مرید نداشت، کم کم دورش را اهل سنت گرفتن به عنوان عالم محی سنه و ممیت البدعه، دورش را گرفتن، کم کم الان مذهب رسمی در جهان اهل سنت اشعری. از یه نفر سؤال کنی مذهب شما، میگه از نظر اصول اشعری هستم، از نظر فروع گاهی میگه حنفی هستم، گاهی میگه شافعی هستم، گاهی میگه مالکی هستم، گاهی میگه در فروع به آراء احمد عمل میکنم، اما در اصول کلهم الا ما شذ و ندر اینا اشاعره هستن، اشعری هستن. مصر، سوریه، عراق، تونس، الجزائر، هر کجا بریم مذهب رسمی از نظر اصول مذهب اشعری است. علی ابن اسماعیل ابن ابی بش که کان معتزلیان رجع عن الاعتزال التحق به اهل الحدیث، اما یک مکتب معدل حد وسط را عرض کرد. برای شناسایی این مکتب چند مرحله را باید طی کنیم. یک، آقا این علی ابن اسماعیل اشعری را از نظر نسب بشناسیم. دو، علل رجوعش را از اعتزال بشناسیم. چرا از اعتزال عدور کرد؟ آیا فشار محیط بود؟ یا علل روانی داشت؟ علل رجوع این مرد را از اعتزال به دست بیاریم. سه، یه مقدار در اطراف علی ابن اسماعیل اشعری غلوهایی شده، خیلی غلو کرده، که اگر اینها را ما در حق ائمه بگیم اهل سنت میگن شما قالی هستی، خیلی در باره اشعری غلو کرده. بعدن کتابهای این مرد را مطرح میکنیم که کتابهای موجود چی؟ در آخر آرا و نظریات این مرد را مطرح میکنیم. از اول تا آخر علی نحو اجمال، البته ما تاریخ نگار عقایدیم، درس عقاید نمیگیم، تاریخ نگاریم، اما تاریخ نگار چی؟ برای عرشبت که ما بخواهیم این منهج را معرفی کنیم در چند مرحله باید بحث کنیم. یک، در درجه اول شخصیت این فرد، نسب، خانواده، تحصیلات. یک ثانیاً باید بحث کنیم که لماذا رجع عن الاعتزال، این مرد چرا از اعتزال رجوع کرد؟ آیا رجوعش از اعتزال جنبه روحی داشت، جنبه سیاسی داشت؟ علت رجوعش از اعتزال روشن بشه. سه، کتابهای رایج این مرد که الان در اختیار هست چیه؟ چهار، آرا و عقاید. البته آرا و عقاید را بخواهیم بگیم، آرا و عقاید را اجمالا میگیم، اما چون تاریخ ما تاریخ نقلی نیست، تاریخ ما تاریخ تحلیلی است، قهرن هر کجا که عقاید ایشون را خواهیم گفت یه تحلیل مختصری هم در اطرافش خواهیم داشت. اگر این چهار مرحله را به آخر رسوندیم، مکتب اشاعره، تاریخ الاشاعره و عقاید الاشاعره البته در آخر هم ابطال الاشاعره را میگیم، کسانی که به عنوان قهرمان این مکتب معرفی شده اند، او را هم خواهیم گفت که چند نفر هستند که مغزهای متفکر این مکتب هستند. حالا برگردیم معرفی خود این شخص. نسب این مرد میرسد به همون ابو موسی اشعری که صحابه پیغمبر اکرم بود، بعدن هم در مسئله حکمین نقش عظیمی داشت. الان من نسبش را میخونم، آقایون عنایت کنن صفحه دوم بیاری. خب ابوالحسن علی ابن اسماعیل ابن اسحاق، در کتاب ها میگن ابی بشر. این ابی بشر ممکنه کنیه اسماعیل باشه، ممکنه کنیه اسحاق باشه، حتی به خود اشعری میگن ابن ابی بشر. ابی بشر کنیه پدره، خود ایشان ابن ابی بشره. اسحاق ابن سالم ابن اسماعیل ابن عبدالله ابن موسی ابن بلال ابن ابی برده ابن ابی موسی الاشعری. البته اشعری لقب ابی موسی هست، ولی در حقیقت فامیله. ابی موسی هم یمنیست، جد ابی موسی اون جد بالا و بالا رو میگفتن، و تمام این اشاعری که در قم بودن و الان هم فامیل اشاعری که در قم هستن، همین ها منتهی میشون به اون اشعری که به اصطلاح اهل یمنی و اینها قحطانیان، عدنانی نیستن، عرب قحطانیان نه عدنانی. و علت این که اون آقا اون جد بالای بالا را میگن اشعر، چون هنگامی که از مادر متولد شد مودار بود. بچه که از مادر متولد بشود مشکمه، او خیلی پرمو بود، از این جهت سم میگه اشعر و این لقب فامیل شد. خیلی صدها سال قبل از ابو موسی اشعری این لقب اشعری در یمن بوده و به وسیلهشون محفوظ. الانم که اشاعره ای که یعنی اشاعره فامیلی نه اشاعره مذهبی در تاریخ همه به همین بیت یمنی هستن، و البته آقایون میدونن یمنی ها عرب قحطانی هستن، حجازی ها و عراقی ها عرب عدنانی هستن. قحطانی و عدنانی با هم فرق در اونا که از اولاد اسماعیلند، و به این طرف اینها را میگن عدنانی. و اما اونهای که رفت به اسماعیل ندارند و قبلا در یمن بودن، اونها را میگن قحطانی. پدر جناب آقای ابوالحسن اشعری خودش محدث بوده و خودش به اصطلاح از اون متعصبین اهل الحدیث و سنت و جماعت بود. هنگامی که فوت کرد، فرزند خودش را به یکی از علمای بلد که او هم اهل الحدیث بود سپرد. اما این پسر چگونه شد که از زیر بار این وصیت در رفت، به معتزله ملحق شد و درسهای کلامی خود را پیش اهل الاعتزال خواند. البته در اینجا باید گفت که قانون وراثت کار خودش را انجام میده، چون پدر اهل الحدیثه، فکر اهل الحدیث هم در مغز پدر بوده و به عنوان وراثت هم منتقل به پسر شده. حالا اگر پسر در دوران جوانی از این فکر بهره نبرد، اما از سن 45 یا 43 به بالا همون فکری که در پدر بود منعکس در پسر شد و خود را از اعتزال بیرون کشید و لباس اعتزال را بیرون آورد و ملحق شد به عرض کردم خدمتتون که اهل الحدیث. جد ایشان را که همون جد بالا که اولین جد اسلامیش را همون ابو موسی اشعری است، آقایان ابو موسی اشعری را بخواهند بخوانند و یاد بگیرند، خب در کتاب های تاریخ خیلی زندگی دارد. ولی اجمالا ما جد ایشون را معرفی میکنیم تا برسیم به حفید. ابو موسی اشعری صحابه پیغمبره، از مسلمین اوائل که آمد مکه به پیغمبر اکرم ایمان آورد، رفت به یمن، همینطورا در یمن بود و بود. در سال ششم، یعنی در سال هفتم به یک معنا، همون سالی که خیبر را پیغمبر اکرم فتح کرد، این دو مرتبه از یمن آمد به پیغمبر اکرم پیوست. یعنی همون سالی که دو کشتی از حبشه آمد و مسلمانها را آورد و جعفر ابن ابی طالب در میان اون کشتی بود، در همون سال و همون وقت این مرد خودش را از یمن رسان و در محضر پیغمبر اکرم تا وفات پیغمبر اکرم بود. و از زندگی مرد استفاده می شود که یک امارتی هم داشته پیغمبر اکرم، یکی دو جا این مرد را به عنوان فرماندار عامل یا جامع الزکات فرستاده، همچنین یک صحابی عادلی نبود، یک صحابی عادی نبود، یک صحابی بود که شغل اجتماعی و جریان عملی هم در اختیارش بوده. هنگامی که پیغمبر اکرم فوت کرد، البته روابط خلفا با ابو موسی اشعری روابط حسنه بود. روزی که عمر ابن خطاب فوت کرد، ابو موسی اشعری والی بصره بود. بصره یک استان بزرگی بود و در اختیار ابو موسی اشعری. هنگامی که خلیفه سوم زمام کار را به دست گرفت و قرار شد که در عواصم اسلام غالبا فرماندارها و استاندارها و بخشداران و حتی جامعین زکات را هم جمع کردند و از امویها نصب کردند. برای بصره پسر خاله خود را فرستاد که یک جوان بسیار کم سنی بود. قهرم دیگه ابو موسی اشعری دستش خالی از مقام بود و آمد کوفه، در کوفه بود، مقامی نداشت، منصبی نداشت. هنگامی که سعید ابن عاص استاندار عثمان خلافکاری کرد و عثمان ناچار شد که این را از کار برکنار کنه، ابو موسی اشعری به عنوان یک فرد صالح در کوفه استانداری کوفه را بر عهده گرفت. پس گاهی در بصره بودی و گاهی در کوفه. هنگامی که امیر مؤمنان به مقام ظاهری از خلافت رسید، ابو موسی را بر مکان خود ابقا کرد. معلوم شود در میان استانداران و فرمانداران خلیفه سوم تا حدی این را صالح تشخیص داده ابقا کرد. ولی به هنگام شروع جمل، تمام استانداران و فرمانداران علی مردم را تجهیز می کردند به نفع علی به جبهه برن و علی را یاری کنن. هنگامی که نامه آقا امیر مؤمنان به ابو موسی اشعری رسید، یکی از کسانی که در خذلان علی و کار شکنی و این که مردم علی را یاری نکنن، بی طرف باشن و به تعبیر عرب محاید باشن، نه عموی باشن نه علوی، ایشان بود. خبر به علی رسید که این استاندار شما نه تنها تو را کمک نمی کنه، بلکه از رفتن مردم به جمل به طرف بصره باز می داره. امیر المؤمنان نامه ای نوشت به ابو موسی، حسنین را فرستاد عمار یاسر را فرستاد، در آن نام این مرد را فوق العاده مذمت کرد و او را از مقام خلافت عزل کرد و فرد دیگر را به عنوان استاندار کوفه نصب کرد. نامه که علی به ابو موسی نوشته است طبری در تاریخ خودش آورده، من فقط متن نامه را میخونم، بقیه را آقایون خب دیگه لزوم نداره. صفحه سه پاراگراف چهارم. ولم یکن عزل علی انها اعتباطا بی جهت، بل لاجل انه کان یخذل الناس عن علی عند اشتباکه مع الناکسین فی اطراف البصره. ذکر الطبری ان الامام علی كتب الى ابي موسى اني وجهت هاشم ابن عتبه لينهض من قبل من قبلك من المسلمين الي فاشخص فاني لم ابلك الذي انت به الا لتكون من اعواني على الحق. فدعا ابو موسى الصائب ابن مالك الاشعري فقال ما ترى قال ارا ان تتبع ما كتب به اليك، قال لكني لا ارى ذلك. فكتب هاشم الى علي عليه السلام انه قد قدمت على رجل غال مشاق ظاهر الغل والشنان. خلاص این مرد باطنی و بعث بالكتاب مع المحل، اسم کسیس الطائی، و این لذاک بعث علیون علیه السلام الحسن ابن علی و عمار ابن یاسر و هما یستنفران، یعنی مردم را تحریک میکردن، لهو الناس یعنی به نفع علی، و بعث قرۃ ابن کعب الانصاری امیرا علی الکوفه و کتب معه الى ابی موسی برکنار اما بعد كنت ارى ان تعذب ان هذا الامر بالكنار الذي لم يجعل الله عز وجل لك منه نصيبا سيمنعك من رد امري، يعني اون حاكم بعدي تو را باز میداره. وقد بعثت الحسن ابن علي و عمار ابن ياسين يستنفران الناس و بعثت قرزة ابن کعب والیا على المصر فاعتزل عملنا مذموما مدهورا. این اولین برگی است که این آقا از امیر المؤمنان گرفت، رفت کنار. ولی در این حال این عقده را نسبت به علی داره دیگه. آدمی که دارای چنین مقام بزرگی باشه و از کار بر کنار بشه و علی چنین نامه ای بنویسد، مگر معصوم باشد که خودش را از یک رشته مسائلی حفظ کنه؟ غالبا افراد عادی این عقده را دارند. اتفاقا این عقده را در مسئله حکمین گشود. داستان حکمین میدونید، سیاست قرآن بر نیزه آمد، دو دستگی در میان یاران علی پیدا شد، قرار شد که درباره جنگ علی و معاویه دو نفر قضاوت کنن از روی قرآن و حدیث، از طرف معاویه عمرو و از طرف علی هم ابو موسی اشعری. علی هرچه گفت آقا این فایده نداره، من نمیخوام. ابن عباس گفتن نه همین، قبول کرد. هنگامی که رفتن در اون نقطه بی‌طرف به نام دومت الجمدن، جناب ابو موسی تصویب کرد که علی از مقام خلافت عزل بشه، اما امرآس تصویب کرد بر اینکه معاویه بر مقام خلافت بمونه. فیا موت و زر ان الحیات زمیمت، زندگی این باشد که علی عزل بشه، اون دیگری نصب بشه، ابن عاکلت الاکباد امیر بشه، اول من هاجر و اول من آمن باب علم النبی خلع بشه. اینجا باید گفت شعر همون معرر شاعر المعرر فیا موت و زر ان الحیات زمیمت. این هم یک بند. در اینجا اهل الحدیث حالا چه شده در باره ابو موسی اشعری فضائلی را نقل می کنن که یکی از اون فضائل نزول این آیه در حق ابو موسی و خانواده او. البته ابو موسی و خانواده او آیه را ما می خونیم، رسیدگی می کنیم، صفحه 5 را بیاریم. ابو موسی و نزول الآیه فی قومه. ان اصحاب الحدیث روو عن رسول الله فی تفسیر قوله سبحانه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. میگن نزل فی حق ابی موسی و قومه. اگر واقعا این آیه در حق ابی موسی نازل شده و قومش نازل شده، پس این دو برگ چه بود؟ علی هم در جنگ جمل او را مذمت کرد و هم در جنگ صفین این آقا را مذمت کرد، قضاوت ناحق و جائرانه کرد. اگر واقعا این آیه در حق ابو موسی نازل شده چیه؟ آقایان انشاءالله همینطوری که من آدرس داده ام مراجعه به تفاسیر کنید. در این آیه سه قوله. یه قول این است که این آیه در حق علی نازل شده، علی که با قاستین ناکسین مارقین جنگ کرد، این آیه در حق علی است. و شاهدش هم اینه، میگه یحبهم و یحبونه. اگر این عبارت در حق علی آمده است، پیغمبر علی را با این جمله معرفی کرده. کجا علی را با این جمله معرفی کرده؟ یادتون هست در جنگ خیبر فرمود که سأعطین الرایت غدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. این لقب لقب علیست. اگر در این آیه آمده مراد علی و یاران علیست. که جنگ کرد ناکسین و قاستین و مارقی. این یک قول و روایاتش هم تبری داره. قول دوم این است که این درباره سلمانه. روایات اهل سنت میگن سلمان هنگامی که این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم دست بر پشت سلمان زد، گفت مراد هازا و قومه. بله، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این ملت شریف ایران است که به اصطلاح هم زبان و هم نژاد سلمان و انصافا اسلام را خدمت کرده. قول سوم این است که بله، این درباره قوم ابو موسی اشعری نازل شد. این قول سومه. و در بعضی از روایات نداره هازا و قومه، داره قومه. در بعضی داره هازا، در بعضی دیگر داره و قومه، دیگه هازا نداره. البته اگر درباره ابو موسی نازل باشه، مربوط به همون داستان ارتداده، داستان ارتداده که بعد از پیغمبر اکرم عرب مرتد شد، صحابه پیغمبر رو آوردن ریشه مرتدین رو قطع کردن. ولی اون مخصوص به قحطانی ها نبود، یمنی ها. همینطوری که قحطانی ها در اون جنگ های رده شرکت داشتن، عدنانی ها هم شرکت داشتن. پس درباره این آیه سه نقله. حتی درباره ابو موسی هم در بعضی روایات کلمه هازا نداره. حق این است که این آیه یک مفهوم کلی است، یک بیان کلی است. این بیان کلی در هر عصری مصداقی دارد. علی بن ابی طالب مصداق واضح، دیگرانم که به اسلام از طریق سیف و عرض کنم قدرت خدمت کردن، اونها هم مستاقن اینن مثل اهدنا الصراط المستقیم که میگیم صراط علی، صراط علی در حقیقت مستاق روشن آیه کلیست، آقا امیر مؤمنان مستاق واضح، بقیه هم کسانی که در طول اسلام به اسلام خدمت کردن اونها هم مستاق این آیه. ولی بعضی هم میخوان بگن مراد از این آیه خود ابوالحسن اشعری، اون دیگه خیلی مشکل، چون ابوالحسن اشعری جهاد سیفی نداشته، اگر جهاد داشته جهاد قلمی بود. آیه میگه عزلتن عزتن علی الکافرین، عزلتن، این آیه درباره جهاد سیفی است، ال نیست. این اسره خانواده ابوالحسن اشعری است. درس آینده درباره خودش بحث میکنیم ان شاء الله.